نگارش کتاب شهر خدا توسط آگوستین یکی از مهمترین عوامل تقابل شهر خدا و شهر زمینی در اندیشه آگوستین و به تأثیر این معنا بر حکمت هنر او بود.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه پنجره های روبه مهتاب. امشب با آقای دکتر حسن بلخاری فهی درباره فلسفه هنر صحبت میکنیم مثل هر چهارشنبه شب. استاد سلام، خوش آمدید.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. بنام خدمت شما و تمامی شنوندگان معزز و محترم عرض سلام و شب بخیر.
بدون هیچ صحبت، فقط من این تلفن ها رو عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، با امید خود برنامه رو شروع کنیم. شما صحبت رو شروع بفرمایید درباره آگوستین قدیس و فلسفه اون که همطور که فرمودید تأثیر زیادی در فلسفه هنر مسیحیت داشته. عرض میکنم خدمت شما تلفن های برنامه رو 220-485 220-485 220-588-20 220-588-20 و شماره پیامک 30558. موضوع برنامه چهارشنبه شب‌های ما، اگر اولین برنامه است که میشنوید از سری برنامه های پنجره های روبه مهتاب، چهارشنبه شب‌ها فلسفه هنر هست و آقای دکتر بلخاری در این باره صحبت کنند. بسیاری از عزیزان با ما تماس میگیرن، چطور میتونن برنامه های گذشته رو داشته باشن بشنوند؟ عرض میکنم واسه اینکه این تسلسل رو بدونن و بدونن از کجا شروع شده، درست از اردیبهشت پارسال بود آقای دکتر، درست عرض میکنم؟
بله، تقریبا همون یکی دو روز اول اردیبهشت
بود که شما در برنامه حضور پیدا کردید و این موضوع رو شروع کردید.
بله،
میتونن از روی سایت ما، یعنی پایگاه اطلاع رسانی شبکه فرهنگ، برنامه رو بشنوند. آدرسش این هست: www.radiofarhang.ir. و از اون که خارج از کشور اقوام دوستان آشنایانشون هستند و دوستانم برنامه های رادیو فرهنگ به ویژه برنامه ما رو بشنوند، میتونید سفارش بفرمایید روی ماهواره هاتبر یا نیفسر، میتونن این برنامه رو از اون بخش رادیو ها رو پیدا کنن، برنامه های رادیو فرهنگ و برنامه ما رو بشنوند. اون بخشی که رادیو هست، رادیو فرهنگ با نام رادیو فرهنگ هستش و میتونن برنامه ها رو بشنوند. من بدون هیچ صحبت دیگه‌ای، با توجه به اینکه پیامک های شما خیلی زودتر از این حرف ها اومده برای برنامه رو شروع میکنیم. و کجا رسیده بودیم هفته گذشته؟ من
حالا خوبه من همین سوال از شما بپرسم.
آره، این دلیل
خدمتتون عرض کنم، هفته گذشته جام هدایتی ما در بررسی در حقیقت حکمی زندگی آگوستین به عنوان مهمترین و اصلی ترین نظریه پرداز حداقل دوره اول قرون وسطا یا قرون صدر مسیحیت رسیدیم، به هنگامی که دیگه از معنویت برید و به ویژه بعد از دیداری که با دکتر فاستوس داشت، حالا یا اون نظریه پردازی به اسم فاستوس داشت که معنوی بود، او به یک سری تردیدها و تشکیک‌های جدی رسید نسبت به معنویت، اندیشه معنویت، و بعد از اون با کتاب‌های نو افلاطونیان آشنا شد.
آفرین. و مادرش و تأثیر مادرش رو صحبت کردیم و اون سه قدیس دیگه‌ای که خیلی کمک کردن در این راه به یادم،
و اصلا بله اون چهار قدیس که اصلا در حقیقت آباء کلیسا یا دکترهای کلیسا یا به یک عبارت مجتهدین کلیسا، یعنی کسانی که در متن اصلی مسیحیت نظریه پردازی کردن و یک نظام فکری و نظام الهیاتی درست کردن. آخه میدونید جناب هدایتی، حالا شاید هفته گذشته شرح داده باشم، شاید بیان نکرده باشم، اصلا بنیاد دکتورین یا اجتهاد همین ظهور یک نظریه جدیده و مهمتر از ظهور یک نظریه جدید یک قالب درست کردن، یه سیستم درست کردن.
اینو نگفتید.
آها،
بعد گفتید مجتهد یعنی دکتر.
آره آفرین، مجتهد یعنی دکتر و یعنی کسی که از میان معلوماتی که وجود داره دست به خلق آرا و نظریه‌های جدیدی میزنه. و حالا علاوه بر اون این نکته رو عرض بکنم که ذهنش میره به دنبال بنیادگذاری یک سیستم فکری، یک نظام فکری. سیستم و نظام فکری که اتفاقا بعدها تو همون نظام فرهنگی غرب تحت عنوان اسکول یا مدرسه و تعبیر دقیق ترش در فرهنگ ما مکتب، یعنی آخر سر به اینجا ختم میشه، یعنی نظریه ها یا بنیادگذاری یک سیستم و نظام فکری متقن و مدون به ظهور یک مکتب فکری منجر میشه، به یک سیستم و دستگاه فکری منجر میشه که بعدها مثلا تو خود فرهنگ مسیحی نظام اسکولاستیک رو به وجود آورد با آکوینینا که بعد انشالله بهش میرسیم. به هر حال یکی از چهار مجتهد کلیسا به تعبیر راسل در تاریخ فلسفه غربش آگوستین هست و به یک دلائلی شاید مهمتر و مهمترین نظریه پرداز الهیات یا تئولوژی مسیحی رو باید آگوستین بدونیم. به هر حال آگوستین در سیر فکری خودش بعد از آشنایی، بعد از تردید و تشکیک و بعد گریز از مذهب مانوی وارد سلک و اندیشه نو افلاطونی ها میشه، از افلاطون تا فلوتین که اتفاقا خب خیلی هم با فلوتین فاصله زمانی نداشت. یعنی مثلا اگر ما بنا رو بگذاریم که ایشون حول و حوش 390-91 تو این سالها یا مثلا 386-87 با کتب نو افلاطونی آشنا میشه در حالی که نزدیک 29-30 سالش هست، خب تقریبا چیز در حدود 100 سال از زمان فوت فلوتین گذشته بود. افلاطون خب خیلی زیاد 700-800 سال یا مثلا 400 سال اونورم، بله تقریبا نزدیک 700 سال گذشته بود و این دوره فکری افلاطون تا فلوتین که اون نظام فکری نو افلاطونی و افلاطونی رو ساخته بود، آگوستین وارد این عرصه میشه و بعدها تو ظهور اون آرا و ظهور اون مکتب فکری آشنایی با نو افلاطونی ها نقش تأثیرگذار و بسیار مهمی رو ایفا میکنه. علتش اینه که خب البته اونجا نظام فکری شکل گرفته بود، دستگاه فکری شکل گرفته بود. یعنی ببینید من یه نکته دیگه باز جناب هدایتی اینجا عرض کنم، ظهور یک نظام فکری ساده نیست. یعنی اینجوری نیست که مثلا امشب اصلا اینجوری نیست. اونایی که تو این قلم رو به چنین کارهایی میکنن اینا بلوف‌های فکریست که میزنن. واقعیت از اینه که یک نظریه باید در گردونه زمان مورد بحث‌ها، نقد‌ها، فحص‌ها واقع بشه. آفرین، چکشاری بشه و بعد از سوی خود اون نظریه پرداز تمامی این نقدها نه با یک نوکیش شخصیت یا الیناسیون بلکه با تأمل و نظر به نحوی مورد بررسی قرار بگیره و اونجایی که حقیقتاً این نقدها بنیاد اون نظریه رو مورد تردید قرار میدن، او به دنبال ترمیم این بنیه ها و پایه ها و اون دقیقاً ستون هایی باشه که نظریه روش قرار گرفته. اینجا باز یه نکته بسیار جالب دیگری مطرح میشه، حیف هم میاد که عرض نکنم. ببینید ما در اواسط قرن 19 و اوائل قرن 20 یک نظریه بسیار مهم، یا به یک عبارت نظریه نمیشه گفت، یک روش مهمی رو در فلسفه غربی داریم و اون نگره پوزیتیویستی است، نگره اثباتی است، نگره تحصلی است. به زبان بسیار ساده یعنی چی؟ یعنی این که متفکران و دانشمندان به دنبال اثبات نظریه ها هستن، یعنی نگره کاملا اثباتیست. حالا اگر همین بحث مهم فلسفی رو بخوام خیلی ساده عرض بکنم به قسمی که همه دوستان ادراکی داشته باشن و از این ادراک لذت ببرن، باید اینجوری بحث رو ادامه بدم که ببینید جامعه دید. مثلا شما میفرمایید که الان بیرون از این فضا باران میبارد، درسته؟ این یه گزاره است، یه چیزی هست که ما ارتباط تجربیمون با بیرون قطعه که واقعا ببینیم این هست یا نیست. اینجا یک نظریه بیان میشه بر اساس یک سری شواهد، بر اساس یک سری مثلا قرائن. خب این نظریه یا این در اصل فرضیه یا این گزاره، اون دانشمندی که بیان کرده زمین و زمان رو به کمک میطلبه تا یه جوری این نظریهش رو چیکار کنه؟
ثابت بکنه.
آفرین. این تلاش وسیع او برای اثبات فرضیه رو میگن رویکرد پوزیتیویستی، رویکرد پوزیتیویست هم مثبت. شما تو فیلم هم دارید دیگه، مثلا نگاتیو دارید مقابلش پوزیتیو دارید. داره به نحوی به دنبال اثبات اون نظریه است، یعنی همه عوامل رو و ادله رو کمک میگیره تا نظریه خودش رو چکار کنه؟
ثبت بکنه.
آفرین، اثبات بکنه. اینجا یه مشکل به وجود میاد. آفرین، چه مشکلی؟ مشکل این هست که بعد از مدتی ممکنه چنان شیفته نظریهش بشه و چنان این نظریه برای او شهرت اجتماعی و فکری ایجاد بکنه
که حقیقتو گم کنه.
چه آفرین، حقیقتو گم کنه باری کلا، و اصلا دیگه یک نوع کیش شخصیتی بیاد بر روحیش حاکم بشه و به جای اینکه صادقانه و بی‌طرفانه، اگر رسید به موارد نقضی که تئوریش رو نقض میکنه، صادقانه بیاد اعتراف بکنه، به جای اون حتی با تحریف حقیقت و واقعیت به دنبال اثبات این باشه. این مشکلی بود که پوپر فهمید، کارل ریموند پوپر فهمید، جای اثبات پذیری ابطال پذیری رو گذاشت. یعنی گفت ببینید قوت یک نظریه این نیست که از همه چیز اثبات بکنید که از همه چیز استفاده کنید که اثبات بکنید. قوت یک نظریه آن هست که در مقابل اون نظریه های جدیدی که دارن ابطالش میکنن سربلند بیرون.
هنر نقد از اینجا شروع شد.
خیلی قوت داد. آفرین، خیلی قوت. چون هنگامی که فلسفه شروع شد نقدم شروع شد. اصلا نقد همزاد ذاتی فلسفه است. حالا این ابطال پذیری هم یه بحثی است. میخواستم این نکته رو عرض بکنم و این بخش رو جمع بندی بکنم که به هر حال در قلمرو مکتب فکری یا اون نظام فکری که شکل میگیره، ما این مسئله رو به این صورت داریم که این باید در گردونه زمان ورز بخوره با این آرا، با این نقدها، و از این آرا و نقدها سربلند بیاد بیرون تا نظام فکری شکل بگیره. فلذا اون کسانی که میگن که ملا صدرا هنگامی که داشت اسفار رو مینوشت مکتب درست کرد، اینجوری نیست. او یک آرایی رو بیان کرد، البته آرای قدیم، این در طول زمان مورد شرح و تحشیه و نقد واقع شد. آرام آرام دیدن که یک تنه میتونه مقابل همه نظریه های قبلی بیسته و به نحوی از همه اونها تغذیه بکنه ایده جدید. این مسئله زمانمند بودن رو من در ظهور نظریه ها و ظهور اون مکتب فکری خواستم عرض بکنم. پس دکتری هم وقتی میگیم منظورمون دو تا معناست، یکی این که یک آدم قدری پیدا بشه آراء جدیدی رو به پیکره علم و اندیشه و فلسفه تزریق بکنه، اندام های جدیدی بر این پیکره اصطلاحاً برویانه، باب های جدیدی رو، افق های جدیدی رو در اندیشه باز بکنه. این دکتر هست، این نظریه پرداز هست، این مجتهد هست، یا اینکه یک نظام فکری، یک دستگاه فکری درست بکنه. آگوستین هر دو ویژگی رو به نحوی داشت.
اون چیزی که جالب بر من پرمک‌های شما میاد و من میخونم کلی آقای دکتر صحبت میکنیم قبلش و عرض میکنم خدمتتون سلام آقایون کمالجو، خدا قوت، دوستتون دارم. محمد رضا نعمتی از کرج.
آقایون کمالجو،
کمالجو
خیلی متشکرم.
خوبه و من علامت ندادم به آقای دکتر، خسته نباشید آقای دکتر، لطفاً به اساتید علامت ندید که حرف نزنم. من کیم این کار بکنم سر خانم؟ من اصلا من علامت
ندارم. تونستن
ببینم. حالا این فضا رو اگر شما کاش می بودید، کاش این برنامه به صورتی بودید، تصویرش هم داشتید و می دید چقدر صمیمی و چقدر خوب، فضای خیلی خوبیه و کاش بودید می دیدید به سالا پیرن که آقای دکتر پوشیده. گارشون خیلی زیباست، آبیه و از دست دور نشی.
بله ولی نه، من اتفاقا برنامه شما رو که میام چون از لحاظ روحی خیلی نشاط میگیرم و اینا، فضا راحت، بله راحت میام برنامه شما رو. و همچنان که فهمیدید واقعا این فضا هست، من هم علامتی ندیدم.
من عرض میکنم فقط یک بار دیگه تلفن های برنامه رو 220-485-220-588-20 و شماره پیامک 30558. برنامه مویید برنامه دقیقا پژوهشی هست. اگر میبینید این حس و حال در برنامه وجود داره، عرض میکنم که باید این فضا باشه. به نظر من این شادی و شادابی باشه. من همیشه آقای دکتر بدم میومد از اینکه بعد از برنامه هایی بیشتم خیلی خوشک و خیلی رسمی و ما اون جدی بودن وجود داره و حالا این فضای مفرح و شاد هم وجود داره.
اصلا جا بدید ببینید، بحثای فلسفی خشکه و اصلا ذات فلسفه به دلیل اینکه به مجردات میپردازه و علوم نظری صرف، به نحوی ذهنها ازش گریزانه و یکی از علتهای اصلی خدمتون عرض بکنم کاهش یا قلیل بودن طرفداران فلسفه در سراسر جهان در طول دوران ها همین سخت بودن زبان و نظری بودن صرفش هست. به همین دلیل این فضایی که شما ایجاد میکنید و من قدردان این فضا هستم، البته ضمن این که از سحر خانم فرمودید،
بله،
از ایشون تشکرم میکنم که هوای ما رو داره، ولی در این حال این فضای خیلی پرنشاط هست که اجازه میده این مباحث خیلی ساده و احتمالاً، حالا خودم نمیتونم این جمله رو بگم یا این کلمه رو، شیرین بیان میشه. فضا، ما به این فضا نیاز داریم که مطالب سخت تا حدودی راحتتر و آسانتر بیان بشه.
خب میفهمید.
بله. خدمتتون عرض بکنم که آگوستین
یه نظریه جدید.
بله آفرین. میرسه به یه اصلا یه فضای جدید. یعنی میدونید او اگر، شاید قبلا هم اینو گفته باشم، اگر به نظام فکری نو افلاطونی ها نمیرسید، نمیتونست دستگاه الهیاتی خاص خودش رو بنیاد گذاری بکنه. ببینید جامعه دیتی، من یه مطلبی که حالا باید جلسات بعدی بگم اینجا عرض بکنم خدمتون تا باز اهمیت این آگوستین روشن بشه. آگوستین اینو پس تو پرانتز میگم، باز فقط در جهت اهمیت این مسئله بعد بهش میپردازم، و اینکه این اصلا دستگاه درست کرد و خیلی معتقدن الهیات مسیحی به عنوان یک نظام فکری با او شروع شد. البته قبل از او شما افراد مهمتری مثل همین ترتولیان رو دارید، یا مثلا توی مصر آنتونی راهب رو دارید که امروزی اشاراتی بهش میکنن، یا مثلا قدیس آمروز رو دارید که اصلا غسل تعمید آگوستین با او بوده. ولی نظام فکری ایجاد کردن مال یک مغزای خاص و یک اندیشه های خاص، و من تأکید میکنم با یه خلوص خاصیه، کسی که با علم نمیخوان دکون باز کنن، نمیخوان، دنبال نام نیستن، دنبال نان نیستن. و از این گونه آدم ها تو مکتب های مختلف، تو سرزمین های مختلف ما میتونیم پیدا بکنیم. آگوستین این ویژگی رو داره و اون پرانتز این بود. یه کتاب مشهوری داره به اسم شهر خدا، سیتی آف گاد. این علاوه بر اعترافاتش هست، مشهورترین کتابش اعترافاتشه، چون یه خودنوشت بسیار صادقانه است که خیلی رک و صریح، قبلا صحبت کردم، گناهاشو شرح میده و خیلی صادقانه با خدا حرف میزنه. و بعد از اعترافات این شهر خداست. شهر خدا رو چی مینویسه؟ شهر خدا رو هنگامی مینویسه که روم سقوط کرده، مسیحیت در قلمرو یا با رأی قسطنطین مذهب رسمی اروپا اعلام شده، یعنی مسیحیت از کانال قدرت رسمیت پیدا کرده، نه میان مردم، نه میان توده ها. و بعد خدمتون عرض بکنم که همزمان با این قضیه ما دیگه اواخر قرن چهارم رو به گونه‌ای داریم که روم از اون اقتداری که میگفتید که همه راه‌ها به روم ختم می‌شود داره سقوط میکنه. خیلی از اونهایی که به روم وابسته بودن میگفتن گرایش روم به مسیحیت سبب سقوط روم شد، یعنی به یک عبارت مسیحیت رو مقصر می دونستن در سقوط اون عظمت، در کاهش اون سطوت و جلالتی که روم داشت. این یه مسئله، شما اینو گوشه ذهنتون داشته باشید. از طرف دیگه خب خیلی از این رومی ها مسیحی شده بودند، حالا یا به دلیل مسئله قدرت یا هر چیز دیگری، یا مثلا اون عیش بارگی و خوشبارگی مطلقی که روم یکی از بنیادهاش اون بود، شاید دلشون رو زده بود. آخه میدونید جوامع وقتی به شدت لذتگرا بشن، فی نفسه در بطن خودشون آنتیتز این لذتگرایی که آخرتگرایی هست رو میپرورانن. این یک اصل محتوم جامعه شناختی است، یعنی جوامع انسانی به نحوی این ویژگی رو دارن که اگر روی یک محور حرکت افراطی رو پیش بگیرن، بعد از مدتی نقطه مقابل اون رو فی نفسه در خودشون میپرورن.
این در ذات آدمای اون جامعه هست دیگه.
آفرین. اصلا در ذات انسان، حالا جامعه هم که مفهوم اعتباری همین انسان هاست دیگه. این به وجود میاد. برخی معتقدن به این دلیل بود که در حقیقت گرایش به مسیحیت در میان مردم ایجاد شد، خیلی آمدن مسیحی شدن. حالا اینجا چه مسئله‌ای به وجود میاد؟ مسئله‌ای که به وجود میاد این هست که خب این مشرکان به اصطلاح نو مسیحی شده، اینا کسانی هستند که خیلی دیگه حالا تقیدات مسیحی رو مثل روحانیت و اینا نمیخوان بپذیرن، و یه جورایی این سبب کاهش عظمت معیارهای اصیل مسیحی میشه. این دوتا مسئله که از یک طرف این مشرکا دارن بنیاد مسیحیت رو تقلیل میدند، از عظمت و ارزشش کم میکنن، یعنی میدونی جمع هدتی اینا نمیتونن خودشون رو بکشن بالا و سطح زندگیشون رو از لحاظ تقوا و تعهد برسونن به سطح کشیشا، ناگزیر چیکار میکنن؟
اونا میان پایین.
آفرین. اونا باید بیان پایین. نه که اونا بیان، اصلا دین رو میارن پایین. آه. دین رو میارن پایین،
یعنی
فراگیرش میکنن و اصلا نه با یه تفسیرهای عامی که میکنن، از مثلا اون صلابت و اصالت اصول کار میکنن،
داشته باشن برای گفتن چیزی باید داشته باشن، برای اینکه برای این آدمایی که تازه اومدن و اون دنیا رو داشتن،
آفری.
حالا با این دنیا تطبیقش بدن.
آفرین. خیلی عالیه. ببین این یه وجهی که شما گفتید درسته، یه وجه. حالا پس دو تا شد این وجه شما رو من اضافه میکنم چون خیلی درسته، خیلی درسته. ببین یه وجه اینه که خود اون مردم وقتی میبینن که نمیتونن به اون سطح خودشون رو بکشونن بالا، چیکار میکنن؟ اون مبانی رو میارن پایین. یعنی چی؟ تفسیرهای فردی میکنن، تفسیرهای شخصی میکنن. مثلا اگر در نظام ارتدوکسی یا اون کاتولیک خدمتون عرض بکنم جناح یعقوب برادر ناتنی عیسی به نحوی عدم ازدواج وجود داره به عنوان مثال، اینا میان با یه تفسیر شخصی برای اینکه عدم ازدواج براشون بسیار مشکله، میان اون رو به نحو خودشون تفسیر میکنن. این یه سطحه که دین نازل میشه و آبای کلیسا اینجا فکر میکنن باید از دین دفاع بکنن، فلذا آگوستین تو این عرصه وارد میشه، شهر خدا رو مینویسه. ببینید این خیلی مهمه، شهر زمین رو نمی نویسه، اصلا عنوان کتاب شهر خداست. تو شهر خدا که مدینه فاضله است، یه جورای متأثر از یوتوپیای افلاطونه، معیارهای زندگی آسمانی بیان میشه. چرا؟ چون هدف اینه که او تفسیر شخصی که بنیاد مسیحیت رو زیر سوال داره میبره رو چیکار کنه؟ برگردونه، تعویل کنه و ذهنها رو پرتاب کنه طرف آسمان. وجه دوم همونی که شما فرمودید، یعنی یک مواردی ایجاد میشه، برخی از آبای کلیسا میگن خب از یک طرف اینا رو باید حفظشون کنیم، نگذاریم برگردن به اون فضای کفر و شرکشون، و از سوی دیگر باید به هر حال اینا رو با مبانی مسیح آشنا بکنیم، و میدانیم برخی از این مبانی سخته برای زندگی مردم عادی، سخته. حالا به آنتونی که رسیدم اینا رو توضیح میدم. فلزا میان یه مقدار دستورات چیکار میکنن؟ آسانش میکنن. و جمع این دوتا یک حسی در آگوستین ایجاد کرد، مسیحیت داره از جهت خودش منحرف میشه. به همین دلیل آمدن بر این اساس اومد شهر خدا رو نوشت.
این ساختمانی که شما میگید همین جاست دیگه بنا میشه دیگه، این معماری که شما فرمودید آگوستین انجام میده. اینجا باید اینجا خودشو نشون میده.
آفرین. یعنی میدونید این معماری شهر خدا که یک معماری معنوی و معناییه، داره یه الگو میده. داره یه الگو میده که شما اگر میخواید به عنوان یک انسان مسیحی درست زندگی بکنید، تو قالب چنین شهری باید زندگی بکنید. اینو مثال زدم که بگم ترتولیان اینو نداره. ببین آمروز اینو نداره. یعنی میدونید این آدم، حالا بعد قصهشو میگم چجوری مسیح میشه، این آدم خودشو وقف میکنه. الانم جا بدید من کاری ندارم این مسیحیه یا غیر مسیحیه، به عنوان یک انسان کسی که خودش رو وقف هدف خودش میکنه، و این تو این قلم رو از تمامی آرا و نظریات معرفتی که میتونه کمکش بکنه برای دفاع از دین خودش استفاده میکنه. خب حالا از این پرانتز من خارج بشم، ایشون با اندیشه‌های نو افلاطونی آشنا میشه. یه کار خوبی که فلسفه برای انسان میکنه جناب هدایتی، الان ما 14 ماه داریم از فلسفه هنر صحبت میکنیم، اینجا یکی از عظمت‌های فلسفه رو من بگم. ببینید یکی از کارهای خوبی که بلکه خدمت‌های خوبی که فلسفه به انسان میکنه اینه که ذهن انسان رو نظام‌مند میکنه، ذهن انسان رو روشمند میکنه. ببین فلسفه یعنی چی؟ اصالتا فلسفه یعنی چرا؟ و عالم پر از سوال هاییست که ما داریم و چراهایی که ما داریم. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا اون مسئله اونجوری شد؟ ببین و هنگامی که شما با این چراها روبرو شدید، ناگزیر برای پاسخ به اون باید فکر کنید، باید اندیشه بکنید. اندیشه آغاز روشناییه، فکر آغاز نوره، علم آغاز فروزندگی است. العلم نورون، العقل نورون، که تو عرفان اسلامی و حکمت اسلامی به کمال ما این رو داریم. ظهور این فکر و از یک طرف چراهای متعدد، بعد از مدتی ذهن انسان رو هدایت میکنه که شما یه نظام فکری درست بکنید،
هر چیزی رو سر جای خودش.
آفرین آفرین آفرین. و همین جمله‌ای که شما گفتید، حالا احتمالاً هم ناخودآگاه گفتید، شاید بر بنیاد مطالعاتتون گفتید، یکی از بنیادی ترین حرفای افلاطونه. افلاطون جا بدهتیم میدونید چرا میگه حاکمان باید حکیم باشند یا حکیمان باید حاکم باشند؟ علتش اینه که میدونند هر چیزی رو باید جای خودش قرار بدن، جا به جا بکنن بنیاد جامعه رو به هم ریختن. این یه حکم مطلق ازلی ابدی عقلیست. به همین دلیل اونجا به شدت بحث میکنه تو جمهوری قوانین و کتابای دیگه‌اش که فلسفه و حکمت باید بنیاد جوامع رو در ساختار حکومتی شکل بده. حالا دقیقاً به همین دلیلی که شما گفتی، یا حداقل یکی از موارد اصلیش اینه، به هر حال فلسفه از عظمت‌هاش اینه که فکر رو نظام‌مند میکنه. فکر، یک جمله بسیار بنیادی بگم جواب بدید، فکر در کنار سیستم عامل زایشه.
فکر در کنار سیستم
عامل زایشه. فکرای جدید. ببین اگه فکر رو مثل چی میمونه جواب بدید؟ شما تصور کنید یک انرژی بسیار زیادی دارید و توی بیابانی هستید، خب؟ یک انرژی بسیار وسیع. خب اگر شما به این انرژی در آزاد کردنش و در بهره بردن ازش نظام ندید، هدر میدید،
رها میشه.
باریکلا، هدر میدید به عبارتی، یا به قول شما رها میشه. فکر اون انرژی است، چون نوره و جنس نور انرژیه. ولی و همه ما این نور رو داریم، پس چرا زندگیمون به هم ریخته است نظامه رو نداریم؟ فکر کنار سیستم که قرار میگیره مشخص شد؟
بله.
به زایش میرسه و شما دائم میتونید این خشت ها رو روی هم قرار بدید، به یک معماری برسید، به یک معماری معنایی، معنوی و فیزیکی برسید. فلسفه مهمه، خیلی مهمه.
آره این مکس منم به خاطر این بود، داشتم فکر میکردم آره
شما فکر میکردم این جوره
آره داشتم فکر میکردم که آره این اتفاق باید بیفته، اتفاق
باید بیفته،
هیچ زمان مشخص نده. حتی فلسفه اینجا معنی پیدا میکنه.
آره. که جرقه ها رو بزنه. جرقه ها رو بزنه.
چرا ها رو
جواب بده و بعد شخص آرام آرام بره دنبال یک نظام، نظام فکری. جمع این دوتا زندگی رو نظاممند میکنه. و این نظاممندی یکی از بنیادهای اصلی تکامل مرسان.
و آگوستین اینجا ظهور میکنه، این نظام بندی رو در خدمت خدا قرار بده، دین خدا قرار بده.
باری کلا آفرین. فلذا اینجا نقش فلوتین خیلی مهمه. حالا همینجا یه نکته قاضی قصه جالب براتون بگم که بحث اون خیلی سنگین نشه. اگه یادتون باشه سر فلوتین ما خیلی صحبت کردیم، چون من یه جورایی به این آدم علاقه دارم و علاقه داشتم. به همین دلیل خیلی روش خیلی
نزدیکه به ما.
آره آفرین آفرین. و خیلی از حکمای ما یعنی به این مسئله مثلا ملا صدر خیلی ارادت داره و دائم به کتاب معرفت و ربوبیه که البتهشون فکر میاد مال ارسطوست، بعد مشخص شد مال فلسطینی، خیلی ارجاع میده به ایده های این آدم. خیلی خدمت شما کنم، ایشون یه شاگردی داشت به اسم فرفریوس. اون موقع احتمالا گفتم حالا مجدد چیزم تون قصه شو بگم و بگم آگوستین چه نگاهی به این فرفریوس داشت. فرفریوس ببین هر استادی بعضن یه شاگرد محبوب داره که خیلی براش محبوبه و درس رو اصلا گاهی به بهانه او میگه. ما تو عرفامون زیاد داریم، تو حکمامون زیاد داریم. یعنی معمولا یه استاد اون بار معنایی خودش رو همه جا پخش نمیکرد، میداد به اهلش و معمولا تو اینجور موارد یکی دوتا از شاگردهای محبوب پیدا میشدن که این بار رو منتقل میکردن. تو مثلا قلم رو به هنر و صناعت هم اون فوت کوزگری هست.
بله فوت آخر.
آره فوت آخر رو به هر کسی نمیداد استاد. به اون کسی میداد که اهلش باشه. اهلیت خیلی موثره. فلوتین شاگرد محبوبش فرفریوس بود. و حتی گای فرفریوس میاد سفر این، چون یه مدتی بیمار میشه، افسرده میشه، خود فلوتین بهش میگه برو فلان جزیره تا بهتر بشی اینها. باز تو اون مدتی که نبوده این مثلا براش دلتنگ بود. این فرفریوس حامل آثار فلوتین بود و اصلا او اینها رو ضبط میکرد و مینوشت. بعد از فلوتین هم تاسوعات، اگه یادتون باشه اون انعطاف نهگانه ها رو یا همون تاسوعات رو فرفریوس جمع کرد. فلوتین گاهی اصلا کتاب رو فرفریوس نسبت میده، ولی کتاب های استاده، کتاب های فلوتینه، چون میگه من تو درساش مشق برمیداشتم، جزوه برمیداشتم، آفرین نوت برداری میکردم، همونا رو کتابش کردم. آگوستین با این فرفریوس خیلی مشکل داره. خیلی که واقعا این آدمی که اینقدر از فلوتین و فرفریوس مطلب و این شاگردم نمیگم عین فلوتین بودا، ولی یه ظرفیتایی داشت که فلوتین انتخاب کرد. برای خودش یک پا متفکر بود، یک پا اندیشه ورز بود، نظریه پرداز بود. و فلوتین و آگوستین خیلی وام داره این دوتاست و اندیشه نو افلاطونی. گرچه پایان کتاب هفتم اعترافاتش میگه که اینا همه چیز داشتن جز عشق، جز مسیح، ولی واقعیت قضیه اینه که خیلی استفاده کرده از اینا. اون وقت حالا با این وضعیت چرا باید مشکل داشته باشه؟ نگو فرفریوس با این همه اندیشه تابناک چرا مسیحی نشه؟
آره بود چه اشکال داره بیدیم آدم بیدیم زحمت
اشکالش اشکال قشنگی هم این آدم خب این همه اندیشه. بعد خب فرفریوس مال چون بعد از استاد فرفریوس زنده است، استادش تقریبا 270 میلادی میمیره، یعنی فلوتین 270 سال بعد از میلاد مسیح زنده بوده، فرفریوس بیشتر از این هم زنده بوده. میگه این آدم که اینقدر اندیشه‌اش لطیفه و اینقدر ها خیلی جالب خوب شد این یاد اومد، اینقدر اندیشه‌اش به پولس رسول
نزدیکی.
با نزدیکی چرا مسیحی نشد؟ یعنی این انتقاد رو داشت، این حتی گاهی خشم رو داشت. حالا مبناش چیه؟ مبناش اینه که از دیدگاه او میگه کسی که اینقدر به حقیقت نزدیک شده چرا اقرار نمی کنه؟ شاید مثلا میدونید شما تصور کنید که یک معلمی دارید بزرگ، خب، و بعد شما به دلیلی میدونید یکی از چشمه های حقیقت اون طرفه، تمام وجودتون التهاب نیست؟ تمام وجودتون طلب نیست که ای کاش استاد از اون مسیر هم میرفت؟ شاید یک چنین نگاهی رو فلوتین آگوستین نسبت به فورفوریوس داشته. به هر حال ایشون نو افلاطونی میشه، با نو افلاطونیش به یک نظام فکری، به یک دستگاه فکری میرسه. فلسفه نو افلاطونی به او این خدمت بزرگ رو میکنه که دستگاه فکری او رو تنظیم میکنه. اما او معتقده که در کتب افلاطونیان عشق حقیقی پیدا نمیشد، قلب شکسته پیدا نمیشد، در خاکساری مقابل حق پیدا نمیشد. اینجور نقدها رو ایشون پایان کتاب هفتم اعترافاتش بازگو میکنه و این آغاز ورود او به مسیحی شدن هست. البته اینجا نقش مهم مادر رو که هفته پیش صحبت کردیم هم در نظر بگیریم. پس من در این باب بحث رو اینجوری خاتمه میدم که آگوستین نه اینکه در نوع افلاطونی ها به تردید برسه ها، تو معنویت به تردید و تشکیک میرسه و حتی گاهی اصلا دشنام میده. در اندیشه نو افلاطونی ها به تردید نمیرسه، به نقص میرسه. یعنی معتقده که این یه جا خوبه ها، دستگاه خوبیه، ولی یه جاهایش یک چیزهایی رو نداره. این رو در کنار اون صداقت و مهر عظیم مادر و دعاهای اون صد مسیح شدن ایشون کنار هم قرار بدید. این مرز ورود به جهان مسیحیت هست توسط او.